این رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد، یک ساعته که با برنامه صبحانه با خبر در همراهی شما هستیم در این بامداد یک شنبه 28 آذر برابر با 19 دسامبر. امروز در بامداد در رشت، نوشهر، گرگان، اهواز، آبادان و سنندج هوا اندکی بارانیه و به استثنای مشهد، تهران، بروجرد و ایرانشهر که هوای آفتابی دارن، در سایر شهرها هوا در بامداد ابریه، گاه هم نیمه ابری. همکنون دمای هوا در همدان، شیراز، قم، کرمان، زنجان، بیرجند، اصفهان و عراق 1 درجه بالای صفره و در تهران دمای هوا در حال حاضر 5 درجه بالای صفره و در گرمترین ساعتها به 13 درجه بالای صفر میرسه. البته در بعد از ظهر هم شهرهایی مثل سنندج و خرم‌آباد باران بیشتری خواهند داشت. میرعلی حسینی هستم و به همت همکارانم در رادیو فردا نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر رو با مجموعه تازه‌ای از خبرها، گزارش‌ها، ترانه، گفتگو و شماره دیگری از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی تقدیمتون می‌کنیم. طبق روال همیشگی ابتدا گزیده‌ای از مهمترین خبرها رو می‌شنویم که همکارم الهه روانشاد تهیه کرده. باز هم سلام خانم روانشاد.
با سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه صبحانه با خبر.
خبرهای تازه را از شما بشنویم پس.
ممنونم. طبق اطلاعی ستاد هدفمند کردن یارانها، از بامداد امروز یک شنبه قیمت بنزین سهمیه‌ای در ایران به لیتری 400 تومان و بنزین آزاد به لیتری 700 تومان افزایش یافت. در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانها، بهای دیگر حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، گازوئیل و گاز خودرو نیز از امروز افزایش یافت. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار بود اما از ابتدای سال جاری اجرا شود. در پی اجرای نخستین مرحله از این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مرتضی تمدن، استاندار تهران، از مردم پایتخت خواست تا در پمپ بنزین‌ها ازدحام نکنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، استاندار تهران ضمن درخواست از مردم برای حفظ آرامش گفت سهمیه‌های بنزین ذخیره شده در کارت سوخت خودروها محفوظ است و شهروندان تهرانی در هر زمانی که به جایگاه‌های سوخت مراجعه کنند امکان استفاده از بنزین به قیمت 100 تومان را خواهند داشت. قیمت جدید بنزین سهمیه‌ای 400 تومان است. ژنرال مایک مولن، رئیس ستاد کل ارتش آمریکا، میگوید ایران در صدد ساختن بمب هسته‌ای است و آمریکا کاملا آمادگی مقابله با تهدید صلح و ثبات از سوی جمهوری اسلامی را دارد. ژنرال مایک مولن پس از دیدار با مقامات بحرینی در منامه صحبت می‌کرد. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، میگوید سران مخالفان دولت تنها طبق دستور رهبر محاکمه می‌شوند. لاریجانی روز شنبه در پاسخ به انتقادات برخی از هواداران دولت که خواستار محاکمه رهبران مخالفان دولت در ایران هستند گفت قوه قضاییه در این مورد بر اساس مصالح کلی نظام عمل می‌کند و تنها از رهبر جمهوری اسلامی سفارش می‌گیرد. وی افزود انتقاد از قوه قضاییه در این زمینه به معنای حمله غیر مستقیم به رهبر است. علی اکبر صالحی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در مراسم آغاز کار خود گفت که اولویت دیپلماسی ایران باید توجه به کشورهای همسایه و جهان اسلام به ویژه عربستان و ترکیه باشد. او افزود که ایران و عربستان دو کشور مؤثر در جهان اسلام هستند و جمهوری اسلامی باید روابط ویژه سیاسی با ریاض داشته باشد. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که با توجه به جایگاه خاص بین المللی چین و روسیه، ایران باید مناسباتش را با این دو کشور حفظ و توسعه دهد. علی اکبر صالحی به اتحادیه اروپا توصیه کرد که هرچه زودتر تقابل را به تعامل با جمهوری اسلامی تبدیل کند. محمود احمدی نژاد باید ظرف مدت 3 ماه نامزد مقام وزارت امور خارجه را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند. صدر اعظم آلمان روز شنبه در سفری ناگهانی به افغانستان با حامد کرزای، رئیس جمهوری این کشور، ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان و سربازان آلمانی در پایگاه آنها در قندوز دیدار کرد. وزیر دفاع آلمان نیز خانم مرکل را همراهی می‌کرد. موضوع گفتگوهای صدر اعظم آلمان وضعیت عملیات نظامی علیه طالبان و آموزش نیروهای امنیتی افغانستان اعلام شده است. و دفتر نوری المالکی، نخست وزیر عراق، می‌گوید کابینه جدید روز دوشنبه معرفی می‌شود. حدود 7 ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد اما به دلیل دلیل اختلافات جناحی هنوز دولت جدید تشکیل نشده است. گزارش ها حاکی از آن است که حسین الشهرستانی و هوشیار زیباری وزیران نفت و خارجه کنونی به احتمال قوی سمت‌های خود را حفظ می‌کنند. همزمان مجلس عراق صلاحیت 3 نماینده سنی را که به اتهام ارتباط با حزب منحله بعث از کسب کرسی‌هایشان منع شده بودند تایید کرد. سرشناس‌ترین این افراد صالح مطلق از منتقدان نوری المالکی است که احتمالاً یکی از اعضای کابینه جدید خواهد بود. در جریان دیدار ون ژیاباو نخست وزیر چین از پاکستان، دو کشور قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش 35 میلیارد دلار امضا کردند. به گفته مقامات پاکستان، دو کشور در زمینه‌هایی چون انرژی، راه آهن، شهرسازی، کشاورزی و فرهنگی همکاری خواهند کرد. نخست وزیر چین که روز جمعه وارد اسلام آباد شد، امروز یک شنبه پس از سخنرانی در پارلمان پاکستان این کشور را ترک خواهد کرد.
ممنون از شما الهه روانشاد. حالا بپردازیم به مطالب دیگه‌ای که در ادامه انتظارمون می‌کشه. قانون هدفمند کردن یارانه ها از نخستین ساعت های امروز یک شنبه به اجرا در اومد. میدونین که اروپا با سرمای بی سابقه ای از آغاز آذر ماه روبروی، گزارش خواهیم داشت از شهرام میریان درباره وضع هوا در شهرهای مختلف اروپا. خبرهای رسیده از ایران متاسفانه حاکی از جان باختن معدنکاران باقی مانده در عمق 600 متری معدن هستند. در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، امروز مراد ویسی به وضعیت عباس امیرانتظام، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان دوران جمهوری اسلامی، خواهد پرداخت. پس از شنیدن ترانه‌ای، خبرهایی هم از استانهای مختلف کشور خواهیم شنید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت طرح هدفمند کردن یارانه ها از امروز یک شنبه اجرا میشه و بر پایه اعلامیه ستاد هدفمند کردن یارانه ها با اجرای این قانون قیمت کالاهایی مثل آرد، نان، آب آشامیدنی و حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کنه، مثل بنزین، گازوئیل و گاز خودرو. اعلام اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از روز یکشنبه و در آخرین روزهای آخرین ماه فصل پاییز، در حالی که این قانون ابتدا قرار بود از فروردین ماه سال جاری، یعنی 9 ماه پیش اجرا بشه، اما دولت محمود احمدی نژاد بعداً اجرای این قانون رو به نیمه دوم سال جاری موکول کرد که 3 ماه از آغاز اون گذشته. شاهین بشیری در گزارشی به نکات مهم این قانون می‌پردازد.
محمود احمدی نژاد رئیس دولت جمهوری اسلامی شامگاه روز شنبه در گفتگو با شبکه 1 سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد طرح هدفمندسازی یارانه ها که قرار بود از نیمه دوم سال جاری خورشیدی اجرا شود، از روز یک شنبه امروز اجرا خواهد شد. رئیس دولت دهم در این حال از مردم خواسته است در برداشت پول یارانه عجله نکنند و برای استفاده از آن برنامه ریزی کنند.
اولا عجله نکنند. این 3-4 ماه 6 ماه اول مهمه. اگه مردم زود بگیرن وارد بازار بشن، این بازار رو به هم میزنن. به هم زد ضررش دوباره میره تو چشم مردم، تو جیب مردم. چرا ضرر کنیم؟ این پول مال خودتونه. نگه دارید. صنعت، خدمات، بانک ها، بخش های گوناگون، بازار، بسته های خوبی پیش بینی کردن. در بعضی بخش ها قرار قیمت رو بیارن پایین. تسهیل کنم خرید و فروش رو.
به گفته آقای احمدی نژاد، تا کنون به ازای هر نفر مبلغ 81 هزار تومان برای 2 ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است که این مبلغ از روز یک شنبه 28 آذر 1389 قابل برداشت است. رئیس جمهوری اسلامی در این حال گفته است
که هر جایی جهش اتفاق افتاد مردم دست نگه دارن، خرید نکنن، چه خدمات چه کالا.
در همین حال ستاد هدفمند کردن یارانه ها بامداد روز یک شنبه در اطلاعیه شماره 2 خود قیمت بنزین سهمیه ای را لیتری 400 تومان و بنزین آزاد را لیتری 700 تومان اعلام کرده است. در این قانون بهای حامل‌های انرژی، بنزین موتور، نفت گاز یا گازوئیل، نفت کوره، گاز مایع، گاز خودرو، نفت سفید، گاز طبیعی و برق مشمول تغییر خواهد شد. قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار بود از ابتدای سال 1389 اجرا شود، اما دولت محمود احمدی نژاد این قانون را در 28 آذر ماه به اجرا درآورد. در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و پرداخت نقدی آن، قرار بود دولت ابتدا قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای مشمول یارانه را افزایش داده و پس از کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومان برای سال جاری، بخشی از این درآمدها را به صورت نقدی به ثبت نام کنندگان در طرح بازگرداند. اکنون مشخص نیست که دولت محمود احمدی نژاد چگونه درآمد 20 هزار میلیارد تومانی را در 3 ماه باقی مانده تأمین خواهد کرد. پیشتر کارشناسان اقتصادی نسبت به پیامدهای تورمی و اعتراضی مردم به اجرای این قانون هشدار داده بودند. مقامات سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی نیز طی ماه‌های اخیر از آمادگی خود برای مقابله با این پیامدها خبر داده بودند.
گزارش شاهین بشیری بود درباره نکات مهم قانون هدفمند کردن یارانه ها. ساعت 8:11 دقیقه است. خبرگزاری ها گزارش میدن که هنوز هیچ خبر تازه‌ای درباره سرنوشت معدنچیان گرفتار در عمق 600 متری معدن زغال سنگ هجدک در راور کرمان منتشر نشده. در پی ریزش دیوارهای این معدن در روز سه‌شنبه هفته پیش 4 معدنچی گرفتار شدند که تاکنون جسد یکی از اونها فقط از زیر زمین خارج شده. با این همه بر پایه برخی گزارش‌ها کمیته‌ای با هدف خارج کردن پیکر جانباختگان از معدن آغاز به کار کرده، اما هنوز خبر قطعی رسمی در مورد جانباختن اونها در دست نیست. بهروز کارونی.
مهدی قویدل دادستان عمومی و انقلاب راور گفت تلاش های انجام شده برای کمک به معدنچیان حادثه دیده بی نتیجه مانده است و نمی شود کاری انجام داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا و یفسود، با توجه به اینکه به گفته برخی افراد در روزهای گذشته صداهایی از داخل معدن شنیده می شده و اکنون این صداها قطع شده، احتمال جانباختن کارگران گرفتار افزایش یافته است. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمان گفت به دلیل گرمای بیش از حد معدن و نشت گازهای سمی احتمال فوت این سه معدن چی بسیار زیاد است. شمال استان کرمان در شهرستان‌های زرند، راور و کوهبان دارای معادن غنی زغال سنگ است که هزاران نفر از مردم این مناطق در این معادن کار می‌کنند. به نوشته خبرگزاری مهر، پس از واگذاری معادن زغال سنگ کرمان به بخش خصوصی و عدم رعایت نکات ایمنی و استانداردها در برداشت زغال سنگ، کارگران معادن کرمان طی 2 سال اخیر شاهد سوانح زیادی بودند، به طوری که حدود 30 نفر تاکنون در معدن زغال سنگ کرمان جان خود را از دست دادند و 10 نفر نیز مصدوم شدند. تاکنون علت حادثه در منطقه راور از سوی مسئولان وزارت صنایع و معادن اعلام نشده است. حسن پلارک، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، دستور ویژه‌ای برای پیگیری سریع حادثه در این معدن صادر کرده است. خبرگزاری مهر با تاکید بر این نکته که افزایش ایمنی معادن باید از حرف به عمل تبدیل شود نوشت، دلایل عمده این سوانح در معادن کرمان عمق بسیار زیاد معادن زغال سنگ، عدم توجه صاحبان معادن در خصوص رعایت نکات ایمنی و همچنین بهره برداری از روش‌های سنتی برای استخراج زغال سنگ است. با این همه جواد منصوری، مدیر کل کار و امور اجتماعی استان کرمان، به خبرگزاری مهر گفت بازرسی‌های مداوم از معادن استان کرمان انجام می‌شود. به دلیل اصلی بروز سوانح را عدم رعایت نکات ایمنی دانست و ادامه داد کارگران باید در راستای رعایت نکات ایمنی دقت بیشتری انجام دهند. از سوی دیگر، علی مصریان، رئیس مرکز تحقیقات حفاظت بهداشت وزارت کار و امور اجتماعی، خواستار توجه بیشتر مسئولان معادن در افزایش سطح ایمنی معادن شد.
بهروز کارونی گزارش میداد. تقریبا ساعت 8:14 دقیقه است. میدونید که 3 هفته است که زمستان زودرس با برف سنگین، یخبندان و سرمای سوزانش زندگی عادی در اروپا رو با اختلال و دردسرهای غافلگیر کننده ای روبرو کرده. لغو یا تأخیر پرواز هواپیماها، تعطیلی موقتی برخی فرودگاه‌ها، قطع برق، متوقف شدن قطارها بر روی ریل، نرسیدن سوخت مصرفی وسایل نقلیه به جایگاه‌های بنزین و گازوئیل، تعطیلی مدارس و تأخیر در ارسال نامه و هدایای عید کریسمس از جمله پیامدهای برف سنگینی که بار دیگه سراسر اروپا از سوئد تا ایتالیا رو سفید پوش کرده. شهرام میریان.
در آستانه جشن کریسمس، اروپا بار دیگر با برف سنگین، سرمای سوزان و یخبندان روبرو شده. پیامدهای بارش این بار برف سنگین گسترده تر از دو بارش پیشین است و این بار هم گریبان فرودگاه‌ها را گرفته و سبب لغو و تأخیر پروازها و همینطور تعطیلی موقتی برخی از فرودگاه‌ها شده. فرودگاه فرانکفورت در آلمان روز جمعه بیش از 300 پرواز خود را لغو کرد. به خاطر یخبندان جاده ها به دستور پلیس راه حرکت کامیون ها در اتوبان ها متوقف شد و رساندن سوخت مصرفی خودروها به جایگاه های بنزین و گازوئیل در برخی از نقاط آلمان به طور کامل قطع شد. سوای این قطع برق باعث ایستادن برخی از قطارهای مسافری بر روی ریل ها شد. در بریتانیا فرودگاه های بلفاست، آبردین و بیرمنگام هم با دردسرهای سرما و یخبندان ناشی از بارش برف سنگین روبرو شد. روز جمعه در ایرلند شمالی، اسکاتلند و ویلز 1500 مدرسه موقتاً تعطیل شدند. برف سنگین در اتریش نه تنها پرواز هواپیماها را با اختلال روبرو ساخت، بلکه در موردی سبب گسستگی ریل قطارها هم شد. در فرانسه هم به ویژه در شمال این کشور رفت آمد اتوبوس‌های شهری قطع شد و در شرق فرانسه هم از حرکت هزاران کامیون جلوگیری به عمل آمد. بارش برف سنگین در دانمارک رساندن نامه‌ها و هدایای عید کریسمس را با دشواری روبرو ساخت و 355 پستچی هم بر اثر زمین خوردن راهی بیمارستان شدند. روز جمعه در بلژیک به خاطر ریزش 20 تا 30 سانتی متری برف حرکت کامیون ها در اتوبان ها و شاهراها ممنوع اعلام شد. در سوئیس هم پرواز هواپیماها و همینطور حرکت وسایل نقلیه در بزرگراها با اختلال مواجه شد. در روم پایتخت ایتالیا به خاطر یخبندان صدها حادثه رانندگی گزارش شده. ساکنان جزیره کاپری هم پس از 25 سال اولین بارش برف را مشاهده کردند و برخی از سواحل خلیج ناپل هم سفید پوش شده است. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 8:17 است. یائل نعیم خواننده یهودی فرانسوی، هنرمند جوان و موفقیه که دو سال گذشته با یک ترانه تازه به نام روح تازه شهرت جهانی پیدا کرد. با هم این ترانه رو گوش کنیم. Came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, I felt the joy I now feel, finding myself making every possible mistake.
در سلسله برنامه‌های روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی امروز مراد ویسی به وضعیت عباس امیر انتظام یکی از قدیمی ترین زندانیان دوران جمهوری اسلامی می‌پردازه.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردم که بهترین
فرصت
برای زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران اعدام.
قدیمی‌ترین زندانی سیاسی ایران که در 28 آذر سال 1358 بازداشت شد، حالا 31 سال است که عملاً یا رسماً همچنان زندانی است. عباس امیر انتظام هنگام بازداشت سفیر ایران در کشورهای اسکاندیناوی بود، اما پیش از آن معاون و سخنگوی دولت مهدی بازرگان و از همفکران وی بود. خود عباس امیر انتظام در فیلمی که به مناسبت درگذشت مهدی بازرگان تهیه شده، نحوه شکل‌گیری ارتباطش با مهندس بازرگان را چنین توضیح می‌دهد.
بعد از اینکه دارالفنون رو تمام کردم، وارد دانشکده فنی شدم، با شخص ایشون آشنا شدم و در جلسات بحث سیاسی در منزل ایشون شرکت می‌کردم بنا به پیشنهاد خود ایشون. از اون سال آشنایی ما با این مرد بزرگ شروع شد و هنوز
عباس امیر انتظام در آذر سال 58 و یک ماه پس از اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان ایرانی، هنگامی که از سوئد به کشور باز میگشت، در فرودگاه مهرآباد بازداشت شد. اتهاماتی که به امیر انتظام وارد شد، توطئه برای انحلال مجلس خبرگان، مخالفت با نظام ولایت فقیه، فراری دادن سران رژیم سابق و ارائه اطلاعات سری به امریکایی‌ها و جاسوسی برای آنها بود. دادگاه عباس امیر انتظام در 26 اسفند 1359 و در اوج اختلافات آیت الله بهشتی و ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت ایران تشکیل شد. امیر انتظام در حالی به دادگاه برده شد که 454 روز در سلول انفرادی مانده بود و در تمامی مدت بازداشتش اجازه ملاقات و مشورت با کسی را نیافته بود و در دادگاه نیز بدون حضور وکیل و هیئت منصفه محاکمه و به اعدام محکوم شد. البته این حکم با تلاش مهدی بازرگان به حبس ابد تقلیل یافت. صدای آرشیوی عباس امیر انتظام را میشنوید هنگام بازگویی دفاع مهدی بازرگان از خودش در دادگاه.
آمد تمام مسئولیت ها را به عهده خودش گفت این اتهامات به من امیر انتظام مسخره است، اما اگه اینا اتهامه، اتهام منه، من نخست وزیرم.
مهدی بازرگان همچنین در تمام مدت نمایندگیش در مجلس اول سعی کرد از تریبون مجلس برای دفاع از امیر انتظام به عنوان همفکر و معاونش استفاده کند. صدای مهدی بازرگان هنگام نطق پیش از دستور در دفاع از عباس امیر انتظام و مخالفت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس با ادامه سخنان مهدی بازرگان.
اصل 39 قانون اساسی صراحت دارد هیچ گونه حق حرمت و حیثیت به کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده یا تبعید شده نباید باشد و اگر کسی این کار رو کرد جرمه. بنابراین بنده نسبت به بیانات و اظهارات و اتهاماتی که به انواع مختلف بود علیه آقای مهندس امیر انتظام ایشون
ارائه کردن، شما توجه داشته باشید که از خودتون باید رفع اتهام بفرمایید نه از آقایم.
هنگامی که دولت محمد خاتمی در سال 76 بر سر کار آمد، عباس امیر انتظام پس از گذشت 19 سال از بازداشتش فرصت یافت تا در مصاحبه با روزنامه جامعه تمامی اتهامات علیه خود را رد کند. آقای امیر انتظام در این مصاحبه ها گفت وی از طرف نخست وزیر و قانوناً مسئول ارتباط با سفارتخانه های خارجی بوده. آقای امیر انتظام همچنین در سال 81 خاطرات خود را تحت آن سوی اتهام منتشر کرد. وی همچنین در سال 82 خواستار برگزاری رفراندومی برای مشخص شدن نوع حکومت ایران شد، اما بار دیگر به زندان برگردانده شد. امیر انتظام در سالهای بعد نوشتن نامه به دبیر کل سازمان ملل و مراجع بین المللی را برای جلب توجه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه داد و اعلام کرد:
نظام جمهوری اسلامی از ابتدا در مقابل حقوق بشر قرار گرفته و در تمام طول سالها از 1357 تا به روز کوچکترین ارزشی برای مردم و حقوق آنان قائل نبوده و نیست.
سرانجام این که در تمامی این سالها تقاضاهای مکرر عباس امیر انتظام برای برگزاری دادگاه تجدید نظر و اعاده حیثیت از وی رد شده و وی هم اکنون پس از سالها زندانی بودن در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد. آخرین اقدام مهم سالهای اخیر عباس امیر انتظام حمایت او از جنبش سبز مردم ایران بوده است.
یک بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. این بار برای نگاهی به رخدادهای مهم استانهای کشور هست. آقای رفیع‌زاده، چطور شده که موج سوم آتش سوزی جنگل‌ها دوباره آغاز شده؟
منابع محلی و رسانه‌های استان مازندران و استان گلستان گزارش‌هایی منتشر کردند و نوشتن که پس از بارندگی‌هایی که یکی دو روز طول کشید، مجدداً اون آتش‌هایی که زیر خاکستر بوده در جنگل‌ها و به طور کامل خاموش نشده بود، شعله‌ور شده به حدی که در منطقه نهارخوران در استان گلستان از 20 کیلومتری آتش سوزی در جنگل‌ها دیده میشه و گزارش‌های متنوعی در این باره منتشر شده و به نظر می‌رسه که این موج سوم هم خسارت‌های زیادی به جنگل‌ها وارد بکنه. موج اول آتش سوزی‌ها 26 آبان ماه آغاز شد در جنگل‌های مختلف و موج بعدی با چند روز تأخیر سوم آذر ماه آغاز شده بود و موج جدید هم که از روز شنبه آغاز شده
در استان‌های گلستان و مازندران.
بله دقیقاً.
در استان فارس امام جمعه شیراز بیکاری رو علت عمده مشکلات جامعه دونسته.
آقای اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز روز شنبه بازدید کرده از زندان مرکزی شیراز و در اونجا اعلام کرده که افزایش جرم و افزایش بیرویه زندانی ها که خود زندان شیراز هم تراکم خیلی شدیدی داره از این بابت ناشی از بیکاری هست و ایشون تأکید کرده که مسئولان این رو یک جانبه فرض نکنن و تحلیل نکنن، بلکه مشکلات اقتصادی و فرهنگی به ویژه بیکاری در افزایش زندانی ها در سطح کشور و سطح استان فارس خیلی تأثیر گذاشته.
شما گویا درباره علل تعویق سفر آیت الله خامنه ای به کرمانشاه هم برای ما مطالبی دارین؟
بله، رسانه های محلی در استان کرمانشاه گزارش های منتشر کردن مبنی بر اینکه آیت الله خامنه ای قصد داشته به استان کرمانشاه سفر بکنه، اما به دلیل اختلافاتی که میان مقامات محلی و روحانیون استان کرمانشاه بروز کرده ایشون سفر خودش رو به تعویق انداخته. آقای محمد کرمی راد که نماینده کرمانشاه هست تأکید کرده و تایید کرده این نکته رو و گفته که عده‌ای از مقام‌های دولتی و همچنین روحانیون استان کرمانشاه تلاش کردند نماینده آیت الله خامنه‌ای رو تضعیف بکنن در استان کرمانشاه و ایشون هم به همین دلیل با حالت قهر در واقع سفر خودش رو به کرمانشاه منتفی اعلام کرده. فعلا
در استان خراسان جنوبی هم گویا 100 واحد صنعتی و معدنی استان با بحران روبرو اند.
بله، مشکلات واحدهای صنعتی و معدنی اگرچه در سطح کشور بسیار گزارش شده در هفته های اخیر، اما اینطوری که رسانه ها از خراسان جنوبی گزارش میدن بحران در 100 واحد صنعتی و معدنی به حدی افزایش پیدا کرده که روز شنبه یک جلسه ویژه‌ای با حضور معاون وزیر صنایع و معادن و مقامات محلی برای رفع بحران و مشکلات این کارخانه ها و همچنین معادن برگزار شده. رسانه ها گزارش دادن که تا پایان ساعت اداری این جلسه همچنان ادامه داشته و نتایج اون اعلام نشده، اما احتمال دادن که دولت در استان خراسان جنوبی قصد داشته باشه که کمک‌هایی به این کارخانه‌ها بکنه تا حقوق کارگران خودشون رو بپردازن و همچنین به معدن‌ها.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
خواهش می‌کنم. متشکرم از شما آقای حسینی.
ساعت 8:30 90 دقیقه امروزمون با شما در اینجا تموم میشه. تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما. تا فردا.